أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد عرض کردیم در این مسئله مجهول المالک فروعی رو مرحوم شیخ انصاری قدس الله نفسه متعرض شدن که خب یه توضیحاتی گذشت، یه چند تا فرعم یه فرع دیگه هم باقی مونده. بعد میرن به قول خودشون صورت چهارم که علم به اصطلاح اجمالی به اشتمال جائزه بر حرام باشه، و یه فرعم آخر دارن که انشالله بعد متعرض میشه. بعد ایشون میفرماین هادا کلهو، البته ایشون ظاهرش اینه که زمان رو قبول کردن که ما هم قبول نکنیم. حالا تقدیر مباشرت المتصدق لهو، یعنی خود اون شخص متصدق خودش مباشرتن تصدق بده، اون وقت آیا ضامن هست یا نه. ولو دفعهو الالحاکم فتصدق بهی بعدلیه، اصلا این کلمه بعدلیه اصلا میبینیم دفعه و الال حاکم بزنیم یا تصدق به بزنیم. اما اگر داد به حاکم و حاکم فحص کرد و بعد از فحص صدقه داد، فظاهرا عدم و زمان، ظاهرش این است که زمانی نداره. البته ظاهر عبارت مرحوم شیخ این طور به ذهن میاد، حالا دیگه بحث مکاسب نکنیم، که مراد عدم زمان بر جناب حاکم باشه، ظاهرش این طور. لیکن خب مرحوم یزدی که حالا اجمالا عبارت ایشونو میخونیم، ایشون هم کردن بر عدم زمان بر دافع و بر حاکم، بر هر دو. دافع به لحاظ این که به حاکم داده، حاکم به لحاظ این که به وظیفش عمل کرده. زمان در هر دو نیست، خوب دقت بکنید. لیکن ظاهر عبارت فظاهرا عدم و زمان علل حاکم، ظاهرش اینطور. لیکن چون صحبت از دافع بوده، ایشون حمله بر دافع هم کردن. البته این بحث یه مورد دیگه هم داره که لو دفعه الى احد من الناس، احاد مردم، مثلا فرض کن دادش به یک نفری، فرد عادی غیر حاکم، و اون صدقه داد، آیا ضامن هست یا نه؟ ظاهرا اونجا که ضامن باشه، چون حق نداشته که اون رو بده به دیگری.
بله،
به
دیگه.
بله، اون اگر این کار کرده باشه، اون ظاهرش این است که ضامنه، چون حق نداشته بده به شخص دیگری. خودش بر فرض از مجموعه ادله حق داشته تصدق بده، اما این که به دیگری بده چه نه حقی نداشته.
اون مورد گم شدگان میذارن چی؟ میشه اون مکتب
به
این مغازه ها وکالت امور گم شده ها،
اگر تصدی حکومتی باشه خوبه، بلا مشکل داره. وکیل وکالت دلیل میخواد بر نفوذش. به مجرد جعل عرض کردیم امور اعتباری به مجرد اعتبار ثابت نمیشه مگر اینکه دلیل بیاد.
الان همین اینی که اینجا یه مکتب مثلا یه پورفی رو میذارم برای امور گم شده ها، این نشون میده حکومتی هست یا نه؟
دیگه مختلفه دیگه. اگه واقعا نشون بده جز امور به حساب حکومتیه و امر حکومتیش کردن، اشکال نداره و حکومت رو ببینه تا اون حد، اما به الا مشکل داره. لبراءت ذمت شخص به دفع الی ولی الغائب،
الان یه پولی قرار بده، بگه اینو شما وکیل ما، اینو هر ماه یه بار مثلا از کنم اعلام خودم رو قلالی
وکیل برای اعلام قبوله، اما وکیل این که اون صدقه بده دلیل میخواد.
همین که میگه بعد از یک سال از پیدانشون صدقه بده.
خب همین
خب اون قلالی
عرض کردم. حالا بعد مرحوم شیخ یه نظیرش داره، اغلا به معنای این که تسامحاً انجام میدن بله، اما اگر بنا بشه مداقه بشه نه. شبیه اینه که مثلا یه کسی که پدره حق ولایتی که بر دختر باکره داره در مسئله ازدواج، اینو به کسی وکالت بده، بگه تو از طرف من وکیل تو اجازه بده برای دخترم برای این. این خب قبول ندارن آقایون، چون چین وکالت حساب اطلاقات وکالت میگن اینجا رو نمیگه، بحث مفصلی دارن خودشون. اطلاقات وکالت جایی رو که خود اصل انتقال اون شی مشکوک باشه نمیگیره، باید ثابت بشه که حق انتقال هست، اون وقت اطلاقات ولایت وکالت میگیره. ادعا هم گفتن نه اطلاقات وکالت میگیره. مثل همین مثال بگه آقا من ولی این دختر هستم، این ولایتم رو وکالتن به شما میدم، شما بشین ولی دختر. آیا این درست یا نه؟ الان بناشون بر این که نمیشه، هستن بعضی ها مثلا میگن اشکال نداره اون اطلاقاتی که در باب وکالت هست اینجا رو هم بگیره. این بحث معروفی است، اونا بحثشون اینه که چون اطلاقات وکالت جز امور اعتباری است و اعتباراتی است که در اختیار مکلفه نه قانون گذار، اگر جایی ثابت شد قابل انتقاله اون وقت اطلاقات وکالتونو میگه، اما اگر اصل انتقالش مکشوف شد، مشکوک بود و روشن نبود، دیگه اطلاقات وکالت کافی نیست. مثلا اینکه من میتونم ولایتم رو منتقل به شخص دیگری بکنم، خود این واضح نیست. اگر خود این روشن نشد اون وقت با اطلاقات وکالت نمیتونیم اثبات بکنیم. اینی که شما میفرمایید درسته، ملتفتم. این مبنی است برای اینکه اطلاقات وکالت بگیره. میگن اطلاقات وکالت اول باید اثبات بشه بعد اطلاقات وکالت بیاد. زیاد دارن این بحث رو، یکی دو تا ندارن. اصلا میگن جای تمسک نیست. اصلا جای تمسک، حالا به قول شما شبه مصداقیش، جای تمسک نیست. ثابت باید بشه که این مسئله، یعنی فحص کردن و بعد صدقه دادن، این قابل انتقال به دیگری است. اگر ثابت شد قابل انتقال به دیگری است، بله با اطلاقات وکالت میشه اثبات کرد. اگر اصل این وقت اون وقت بناشون اینه که اون جاهایی که از مقوله حکمه که کار حاکم و شارعه، این قابل انتقال نیست، با اطلاقات وکالت قابل انتقال نیست. یعنی مثال‌های بارزش فرض کنید مثلا شما به کسی میتونید بگین آقا تو از طرف من وکیل نماز ظهر من تو بخون، اون که خیلی واضحه که اون حکم قابل انتقال نیست. اینا آمدن اینو تعمیم دادن که هر جا که از این قبیل باشه همینطوره. این بحث لطیفیه، شبیه بحث حق و حکم. یه بحثی دارن، این بحث لطیفی هم هست، بحث قشنگی هم هست، جای دیگه هم گفته شده که همین مسئله همین پدر میتونه ولایت خودشو به دیگری وکالتن بده، بگه تو وکیل از طرف من ولی این دخترم، تو وکیلن از طرف من ولی دختر بشو. میگن وقت دلیلش چیه؟ دلیلش اطلاقات وکالت یا نیابت، در جایی که نیابت باشه. اشکال اساسیش اینه که این اطلاقات وکالت به اصطلاح آقایان مشرع نیستند. یعنی اگر جایی شک شد که این اصلا قابل، اول باید قابلیت انتقالش روشن بشه، جای شک شد که قابل انتقال هست یا نه، با اطلاقات وکالت اثبات انتقال نمیشه کرد. ابتداءً باید ثابت بشه. شبیه الناس مسلطون علی اموالهم دیگه. خب آقای خوبی هم حرفشون ایده ای که هستن. مثلا شما الان شک میکنیم فلان تصرف در مال درست یا نه، بیاین بگیم نکاح نه، وکالت در اجرا عقد، اجرا عقد نه ولایت، نه وکالت در ولایت. در اجرا عقد چرا؟ چون متعارف هم بوده. اما در اجرای در انتقال، در نقل ولایت نه. پس بنابراین اینا بحثی که دارن اینه، اون نقطه بحث در اینجا کشیدن که چون از روایات در میاد که شخصی که ملتقطه این یک نحو ولایت داره، ولایت به قول آن بر ذات نه، ولایت بر حفظ، ولایت بر حفظ داره تا یک سال تعریف بکنه بعدم صدقه بده. این که این مطلب منتقل بشه به شخص عادی، این دلیل میخواد.
اینجا ولی الغائب گرفتش،
این ولی الغائب چون حاکمه. وقت نکته اساسی، چون بعد توضیح میاد، تو نکته اساسی این است که بعضی از آقایان گفتن آقا حاکم هم اگر ثابت نشد دایره ولایتش، اونم مثل این که شما به یک شخص اجنبی بدین فرق نمیکنه،
زمان داره.
زمان داره. دقت کنید، ما در بحث حاکم سه فرض کردیم، این یه فرض دیگریش، چون گفتیم فروض زیاد، حالا سه تا شما گفت. یه فرضی است که حاکم هیچ شأنی نداره، دادن به حاکم مثل که شما به یک شخص ثالثی بدین. شما بدید به یک شخص ثالثی بگید آقا من وظیفه‌ام این بود تا یک سال نگهداری بکنم، تعریف بکنم، بعد یا صدقه بدم یا تملک. من این مطلب رو به تو منتقل کردم، من این قدرت رو به تو منتقل کردم تا یک سال تعریف بکن یا صدقه بده یا تصرف بکن، تملک بکن. این حکمی که برای من بود من میخوام به تو منتقل بکنم. خب بناشون بگه نمیشم، چیزی نمیشه. ولذا اگر اون صدقه داد مالکش آمد، ایشون زامنه، یعنی دافع زامنه، یا احتمالا مثلا تا عاقب عیدی از اونم بتونه بگه از دن بتونه. اون وقت بحث در کجا میاد؟ در حاکم. مرحوم شیخ از این را، من الان عبارت شیخی میخونم، یه مختصری مناقشه مرحوم سیدی یزدی داره، اونم میخونم بعد نظر خودم میگم که شاید مراد شیخ این باشه، شاید داره، ولی علم عند الله. لبراءت ذمه شخص به دفع الی ولی الغائب، ما سه بحث مطرح کردیم تا حالا. یکی این که حاکم تنفیذ بکنه، دادن به حاکم، یعنی حاکم تنفیذ حکم الله رو بکنم، چون که خود شخص تنفیذ میکنه. دوم این که ولی الغائب باشه، یعنی مالک اصلی، ولی مالک باشه. سوم این که حاکم خودش قانون باشه، مثلا خودش تصمیم میگیره، جعل قانون میکنه که این مال رو باید فلان کار کرد. اصلا کاری هم به صدقه و این حرف رو هم ممکنه صرف مثلا ساختن پل و بعد ممکنه ساخت مثلا صرف ساختن مثلا وسائل سلاح و ملاح از اینجور چیزا مختلف بکنه، حقوق کارمندا رو باش بده. دقت کردین؟ سه تا احتمال بود که ما دادیم. یه احتمال چهارم هم در اینجا در عبارات سری ازدی میاد، همتر از کم احتمال بیشتر، اصلا حاکم مثل اجنبی باشه هیچ فرق نمی کنه. ولذا این عبارت آینده رو اینجور گفتن. این عبارت رو مرحوم شیخ یه مقدار طولانی صحبت کرده، ما هم میخونیم. انصافا هم خب ما این مشکل رو اصولا داریم، الان وقتی مطالب به زبان خودمون طرح میکنیم یک جوره، در عبارات اصحاب که میخونیم جور دیگه است. خیلی هم اصرار نداریم که بگیم مراد شیخ اینه، حالا خیلی، یا مثلا مراد صاحب جواهر اینه، چون ادعا میگن مراد ایشان اینه، نه. حالا بعد مرحوم شیخ میفرماند و یهتم، البته مرحوم شیخ از این سه تا احتمال احتمال وسط ذکر کردن، ولی الغائب. طبعا اگه گفتیم حاکم خودش قانونه و هر چی قانون قرار داد، طبعا زمان نیست، نه بر حاکم زمان نه بر من، عدم زمان دیگه بر هر دو هست، فرق نمی. و یحتمل الزمان، احتمال زمان داره. لأن الغرامت هنا لیست لأجل زمان المال و عدم نفوذ تصرف از صادر من المتصدق. زمان نکتش این نیست که چون مال مضمونه و تصرفی که از متصدق بوده این صادر نافذ نیست، حتی یفرق بین تصرف الولی و غیره، بین ولی که مراد خود حاکمه، ولی غائب و غیرش که اون دافع باشه. لثبوت الولایت للمتصدق فی هذا التصرف کالحاکم، چون ایشون میگه که ولایت برای شخص هست، چون در روایت داره که عرف حسنه، این ولایت داره تا یک سال نگه بداره، بعد یا تصدق بکن یا تملک بکن یا نگه بدار پیش خود تا صاحبش بیا. کل حاکم ولذا لا یستر دل این، لا یستر دل، لا یستر دل این من الفقیر ازارت دل مالک. این دیگه این کاری که بوده چون ولایت داشته داده، درست احتیاج به این لا یستر نداره. خب ظاهر خود حدیث همینطوره که امام می پیغمبر فرمودن نگه بدار تا یک سال تعریفش بکن، خب ولایت داره بر اون، کسی دیگه نمیتونه این کارو بکنه. فتصرفو بله کل بله، فتصرفو لازم، این تصرفی که میکنه درسته. ولغرامتو حکم شرعیون، تصرفش به هر حال درسته، احتیاج به حاکم نداره. تعلق بالمتصدق کائنن من کان، مرادش از کائنن من کان چه خودش انجام بده، چه به شخص ثالث بده، چه به حاکم بده، هیچ فرق نمی کنه. این غرامت مال اینه. فعلا کادن مکلف به تصدق خوب من وقع افیدهی، مکلف اون من وقع افیدهی یعنی متصدق دافع فی ما بعد، لکونی هو المعیوس ولحاکم وکیلن. در اینجا شأن حاکم وکالت میشه، یعنی وکالت از غائب، نه وکالت از این شخص، این شخصی که مجرور مالک دستشه. کان الغرم علی الموکل، اون غرامت و پول و زمان بر موکله، همین شخصی که دستش بود مجرور مالک. در اینجا مراد از موکل همین شخص، مراد از وکیل حاکمه. و انکان المکلف هو الحاکم، اگر فرضم کردیم مکلف حاکمه، لوقوع المال فی یده قبل الیأس عن مالکه فهو المکلف بالفحص ثم التصدق کان الزمان علیه، وقت اینجا زمان بر مالک. پس علا کل حالن قائل بشیم که اگر به مالک داد و مالک صدقه داد ایشون ضامنه. این ظاهر عبارتش که کان الزمان علیه بر حاکم، خب لازمش اینه که بر دافع هم باشه، یعنی اگر شخص آمد میتونه از حاکم مطالبه بدل بکنه، میتونه بره از اون مالکی که از اون که قبلا دستش بوده و دفع کرده الالحاکم. حالا این عبارت مرحوم شیخ انصاری از این عبارت چی در میاد؟ اونی که من میفهمم، عرض کردم اونی که من میفهمم، فهم خودم اول بگم بعد برسیم به فهم مرحوم سید قدس الله سره، اونی که من میفهمم، البته عبارت شیخ صریح نیست، ای کاش ایشون صریح فرموده بودن، اونی که من میفهمم این است که مراد شیخ این باشه که حاکم شأنش تنفیذه، حاکم شأنش ولی غائب نیست، اصلا شأنش تنفیذه. ما سه مقام عرض کردیم، یکی این که حاکم شأنش تنفیذ باشه، یکی این که حاکم شأنش ولی غائب باشه، یکی این که حاکم شأنش تقنین باشه، قانون خودش قانون میگذاره، هرچی خودش تشخیص داد به تشخیص خودش عمل میشه و اون حکم واقعی هم هست طبق اون باید آثار بارو. این سه تا احتمالی که ما عرض کردیم. اون اول که گفت که ضامن نیست چون ولی گرفت، تصرف ولی ضمانت نمیاره. دوم که میخواد شیخ بگه یحتمل الزمان، فکر میکنم مرادش از یحتمل الزمان این است که حاکم شأنش تنفیذه، چون شیخ در این بحث که اگر کسی مجهول مالک داشت و صدقه داد و مالک آمد ضامنه، اینه گفت. اگر شخص به جایی که خودش صدقه داد به حاکم، حاکم هم فحص کرد و صدقه داد، مبنای تنفیذ اینه که حکم حاکم با حکم شخص یکیه، این فقط میاد همون کاری که وظیفه شخص بود تنظیف میکنه، تنفیذ میکنه، به خاطر حاکم بودن چیزی اضافه نمیشه، اصلا تنفیذ. وقتی این وکیل و این که الحاکم وکیلن، این وکالت به این معنا، یعنی شأن حاکم تنفیذ، این وکالت رو اینجور معنا بکنیم، نه وکیل که بیایم بحث بکنیم که آیا این عقد و این توکیل درسته یا نه، شارع به این صلاحیت داده توکیل بکنه یا نه، نمیخواد اون بحث بکنیم. این میده دست حاکم با عنوان اینکه حاکم همون کاری که من میکردم حاکم بکنه، همون کاری که من میکردم فحص میکردم بعد صدقه میدادم همین کار رو حاکم بکنه، این اسمش موجیم تنفیذ.
این شیخ احتمال دوم چجوری تقویت کرد نسبت به ولی غائب؟
احتمال دوم یعنی میخواد بگه تنفیذ بود، تعبیر تنفیذ کرده که مشکل نداشت.
نه شما این از زمان علی،
خب همین دیگه، از زمان علی کان از زمان چون شیخ قائل بود که اگر خود شخص صدقه داد ضامنه، شیخ مبنای زمان بود، آخه خود شیخ مبنای زمان بود که اگر مجهول المالک رو صدقه داد ضامنه، ممکنه بگه اگر به حاکم هم داد بازم حاکم ضامنه. بلا
این شخصی که مجهول المالک دستش این معزون هست که به حاکم بدهد یا نه، اگر معزون هست خب دیگه این نمش برطرف میشه، این برای چی ضمانت داشته باشه؟
حالا این عبارت مرحوم شیخ رو اینجور معنا بکنیم، کان از زمان علی، یعنی دیگه بر شخص زمان نیست چون به حاکم داده، زمان فقط بر حاکمه. ما عبارت اگه شیخ رو اینجور معنا بکنیم، ایشون داده به حاکم به خاطر اینکه حاکمه، زمان بر این نیست، حاکم داد بعد صاحبش پیدا شد، حاکم ضامنه، نه از باب وکالت که ظاهر عبارت شیخ ظاهرت باشه که وکالته، خب این باید وکالتش ثابت بشه، بگیم نه مراد شیخ از وکالت اینه، یعنی این کار واگذار شده به حاکم و نتیجهش این میشه اگر این مال رو مجهول المالک میداد به یک شخص ثالث، خود این دافع ضامن بود، اگر داد به حاکم، خود دقت بکنید چون حاکمه، بالاخره حاکم با فرد عادی باید فرقی بکنه که چون حاکمه زمان از شخصش برداشته میشه، اما اگر حاکم صدقه داد، فحص کرد صدقه داد و بعد مالکش پیدا شد، خود حاکم مالک ضامنه. و چون حاکم به وظیفش عمل کرده قاعدتا اینطور ما اخت با یه روایت هم داره ما اخت القضات فی بیت المال، این رو از بیت المال بدن. لکن مرحوم شیخ مرحوم سید فهمیده که نه، هر دو ضامنه، عبارت کان زمان یعنی هم حاکم ضامنه هم خود شخص، لذا میتونه به هر کدوم دو تا مراجعه کنه. من فکر میکنم، خودم رو دارم، عقل خودم رو، به نظر من مخاطبان مرحوم شیخ اینجور، این وکیل که آورده کلمه وکیل، یعنی حاکم تنفیذ میکنه همونی رو که دافع تنفیذ میکرد، همینی رو که این شخص تنفیذ میکرد، این رو حاکم تنفیذ میکنه. روشن شده مطلب؟ پس احتمال اول که ولی الغائب بود بگه ضامن نیست، احتمال دوم ولی الغائب نباشه تنفیذ باشه، میگه حاکم ضامنه خود دافع ضامن نیست. احتمال سوم هر دو ضامنن، یعنی به نحو تعاقب عیدی. چرا؟ چون اصلا حاکم قابل توکیل نیست، دادن به حاکم با دادن به یک فرد عادی هیچ فرقی نمیکنه، به یک فرد عادی بده هیچ فرقی نمیکنه، وقتی حکومت نداشت هیچ فرقی نمیکنه، نه تنفیذ است، نه ولی الغائب است، نه تقنین است، قانون گذاری هیچ کدوم نیست. لذا دادن حاکم با غیر حاکم یکیه. البته انصافا اگر عبارت مرحوم شیخ رو یا مثلا در فقه این فتوا رو بدیم یا عبارت شیخ رو اینجور معنا بکنیم، انصافا با ارتکازات و عقلای ما نمیسازه ها، بین بین الله. این که بگیم حاکم هیچ کاری صرفه و مثل یک فرد عادی است، انصافا با ارتکازات و عقلایی نمیسازه. بله این مطلب که حاکم شأن خاصی نداره، چون حاکم اجتماع جامعه است، همون کار رو که فرد میکنه میتونه در اختیار حاکم قرار بده، حاکم انجام بده، نه وکالت مصطلح. وکالت مصطلح هم نیست، چون حاکم ولایت داره، اصطلاحا یه نوع ولایته نه وکالت. ایشون تعبیرشه چون موکل و وکیل گرفته کار رو مشکل کرده. پس بحثی که الان مطرح شد اینه،
میشم از مذاق شال استفاده میشه، هر جا گم شده ای بود مثلا مجبور مالکی بود به دست حاکم برسه،
در میاریم از مذاق شال
استفاده نمیشه.
خب عرض کردیم، اما
ولایت نداره.
خب نه،
اگر ولایت داشته باشه باید به دستش برسونیم.
نه ببینید، فوقش اینکه در روایات، بعضی از روایات که خب واضحه امام میگه مال منه، اون که واضحه، بعضی از روایات، بعضی از روایات هم چون اختلاف هست، در یکیش میگه تملک بکن، در یکیش میگه خمس بده. خب یه احتمال هست که اصولا ائمه علیه السلام مخاطب میگه این هم به حاکم هم برمیگرده.
نه خب میگم ولایت داره یا نداره
حاکم؟
بله
ولایت داره، نمیشه انکار. خب چون حاکمی که ولایت نداره، خب نه، حد ولایتش چیه؟ نه ببینید، در این مورد ولایت داره، اما حدش چیه؟ چرا؟ چون گفتیم شارع خود پیغمبر اکرم با لغت معامله فردی کرده نه اجتماعی. اون وقت ما یک ادله ولایت فقیه داریم، ادله حکومت حاکم داریم، بگیم اون ادله حکومت حاکم لااقل این مقدار اثبات میکنه که شما میتوانید در این جور موارد کار رو بلاگیم. این کارم نتونیم با حاکم بدیم، به چه حاکمی؟ حاکم به چه درد میخوریم؟ این لفظ که نیست که. وقت بگیم حاکم چون در اینجا وظیفه توسط شارع بیان شده که تا یک سال تعریف بکن یا تملک بکن یا تصدق، حاکمم در اینجا همون کارو باید بکنه. ببینید حاکمم در اینجا باید دقیقاً همین کارو بکنه، یک سال تعریف بکنه، بعد از یک سال یا به بیت المال تملک بیت المال بکنه یا تصدق بده.
این نشد ولایت.
چرا؟ فرقش اینه که اگر به شخص عادی داد این مقدار نمیتونست بده، ولی شخص عادی این کارا رو بکنه به درد ایشون نمیخوره. این فرقش اینه، این مقابلتش اینه. پس دقت بفرمایید، بحث سر اینه که چون ما قبول کردیم ابتداعا، من معتقدم که اینا از ریشه بحث وارد نشدن، ما قبول کردیم که در مجهول المالک و در مسئله لغته شارع اونو مسئله فردی گرفت. خوب دقت کنید، شارع اونو مسئله فردی گرفت، امروزه قوانین بشر او رو مسئله اجتماعی میگیرن. خوندیم نصوص قانونش، بعضی از متون قانونی مال مصر هم خوندیم، میگه تا پیدا کرد باید به یکی از مراکز پلیس تا مدت 3 روز در شهر تا مدت 8 روز در روستا خبر بده و اگر خبر نده مشکل برش درست. یعنی این رو پدیده اجتماعی گرفته. عرض کردیم ممکن است در بعضی از نظام های اجتماعی اصلا این گمشده های جزی از بودجه مملکت باشن. مثل همین تخلفات راهندگی که هست، خب این اصلا جزء بودجه حساب میکنن که مثلا ما امسال مثلا ممکن است این مقدار مثلا تومن درآمد ما از راه تخلفات راهندگی باشه، اینو بودجه یک قسمتی قرار میدن، این متعارف هم هست، مشکل نداره. ممکنه بگه از مجموعه اموال گم شده ما بین مبلغ فلان تا فلان گیر اومد، اینو میگذارم مثلا برای خرج اون قسمت ها. اصلا این ممکنه در اگر اجتماعی شد، لذا این نکته رو من عرض کردم، اگر مسئله اجتماعی شد این مسئله که آیا صحیحش همون راهی است که پیغمبر رفتن و اون رو فردی حساب کردن، یا همین راهی که الان غربی ها میرن غالبا و اون رو اجتماعی حساب میکنن. عرض کردیم طبق قاعده عقلایی اگر بنا شد یک مطلبی رو اجتماعی قرار بدیم باید برش ردیف برش یک تفکر بشه، یعنی باید برش یک افراد خاصی بگذاریم، برش یک اداره معینی بگذاریم. خوب دقت بکنید، اون افراد رو بودجه برشون بگذاریم، شاید مثلا گم شده پیدا نشد یا گم شده ای که پیدا شد حتی از بودجه اونا هم کمتر شد، چون این اگه بخواد دولتی بشه باید تمام اینا الان رسمش اینه، باید تمام اینا در نظر گرفته بشه، یه اداره معینی برای این کار باشه، برنامه معینی داره. تازه اضافه بر او طبق قواعدی که الان در دنیا هست وقتی که میان یک قانون میگذارن یک همیشه تبصره‌ای به عنوان اختلاف دارن. اگر اختلاف شد، طرف گفت من پیدا کردم مال برادرم بوده، به پلیس میگه نه تو از زمین برداشتی، مجهول مالک میگه نه من مال خودم بوده سابقا، اگر اختلاف شد برای اختلاف باید به کجا مراجعه کنن، چه دادگاهی به شما مراجعه کنن، بودجه اون اختلاف، یعنی دولتی قرار دادن یک پدیده‌ای لوازم دولتی داره، بودجه میخواد، ردیف میخواد، حساب کرد. این لفظی نیست که بهش بگیم آه گم شده ها یک پدیده اجتماعی هست، این لفظی نیست. همین فرض کن به قول آقای که فرمودن توی حرم یه اتاق گذاشتن نمیستن محل گم شده ها، اشخاص گم شده، یعنی باید برش یه فکری بکنن. اگر بنا شد مثلا لغت حرم رو یک حالت خاصی بهش بده دولتی، راهش اینه، به الا راه فردی ناره نمیخواد. لذا عرض کردیم مگر اینکه دولت نظرش این باشه که افراد عمل نمیکنن، دزدی میکنن، و الا روی این قاعده که افراد ملتزم به دین هستند و ایمان به غیب و اینها، انصاف قصه اگر این قصه رو ما فردی قرار بدیم، طبق قاعده کلی فردی قرار بدیم، نه برای دولت بودجه میخواد، نه حساب کتاب میخواد، نه مسئله اختلاف میخواد، نه مسئله رفع اختلاف میخواد، هیچ کدوم از اینا نمیخواد. بله ما یه قاعده عمومی قرار دیم، هر امری که فردی است اگر در موردی به اختلاف رسید به حکومت منتهی میشه، به دستگاه. این قاعده کلی، هر امری که فرض کن زن و مرد میخوان با هم ازدواج کنن، این فردیه. اگه بنا شد که موجب اختلاف شد تو جامعه، شد در سابق غالبا پیش یک عالم میرفتن، این مثلا سند ازدواج بین این خانم با یک آقا نوشته، بعد رفتن پیش یکی دیگه چیزی که بسیم شخص خانم با یکی دیگه نوشته، خب اینا دعوا درست میکرد، برای حل این مشکلات آوردن محضر گذاشتن، دفترچه گذاشتن، اینا رو محدود کردن. این محدودیتی است که بعد درست شده، و الا خب معلومه مسئله ازدواج که دفتر نمیخواد، دفترچه ازدواج نمیخواد، زن و شوهر با هم بگن مسئله فردی است. وقتی مشکل اجتماعی درست میشه برمیگرده به دولت، بیایم بگیم آقا گم شده ها رو برایش مسئله اجتماعی نکنی، هم به لحاظ اجرایی مشکل داره، هم پلیس میخواد، هم واحد مستقل میخواد، هم بودجه میخواد، هم هزینه میخواد، هم مسئله رفع اختلاف میخواد، و بعدش هم قابلیت اعتماد نداره، شما میخواین بودجه قرار بدین رو این، اصلا ممکن ردیف بودجه پر نکنه محلی که هست، شما بیاین این قصه رو فردی قرار بدین، اون وقت فردیش هم به این صورت که تا حد المقدور، یعنی بر اثر جهالت مالک ملکیت از بین نره، تا اون حد اعلای اعلاش ملکیت فردی محترم باشه. مثلا اجازه داده بشه بعد از یک سال و بعد از تعریف صدقه داده بشه که در حقیقت در صدقه رفع اون ثغرات قول عربا و به قول متعارف امروز ما اون به اصطلاح حفره هایی که از نظر اقتصادی تو جامعه ایجاد میشه، این حفره ها رو پر بکنه با همین صدقات، اینا یه مستوای واحدی برای جامعه باشه، بقیه برگرده به فعالیت هایی که افراد میکنن. خیلی خوب، اگرم به اصطلاح باز هم مالکش پیدا شد، بازم هنوز ملکیت فردی محترم بود. دقت کن که خود شارع اجازه تصدق داد، از که طبق قاعده اگر شارع اجازه تصدق بده دیگه جای زمان نیست، لکن اینجا آمده چون دلیل خاص آمده به لحاظ اون نکته‌ای که عرض کردیم، شاید چون بعد تملک رو هم قرار داده، لذا زمان رو مطرح میکنه شارع. این توضیحاتش گذشت. اگر این نکته ببینید، ما باید از اینجا شروع کنیم. اگر ما رو پدیده فردی وارد شدیم، خوب دقت بکنیم، و بعد از ادله حکومت فهمیدیم که حاکم این شأن رو داره، ولی اگر حاکم هیچ شأن نداشت باشه، دادن به حاکم مثل دادن به یک اجنبی باشه، خب این حاکم هیچ شأن نداره، هیچ نکته خاصی نداره. و مخصوصا اگر از مجموعه روایات اهل بیت، چون اهل بیت جوابهای متعدد دادن، از جوابهای متعدد بفهمیم که این مطلب برمیگرده به حاکم، یعنی امکان رجوع به حاکم هست، به قول مرحوم عده از علما مخیر باشه بین تصدق به نفسه یا بده به حاکم، یا احتیاط بعضی یا به اجازه حاکم تصدق بده، خودش تصدق، شخصا تصدق بده. اگر ما حاکم رو فهمیدیم، اون وقت بحث سر اینه، یعنی به نظر من اینه، من فکر میکنم، البته فکر خودم، مرحوم شیخ قدس الله نفسه در اول که فرمود لا زمان، حاکم رو ولی الغائب گرفت. خب معلومه انسان پول رو بده به دست ولی شخص، ذمش بری میشه، زمان نداره، یک خودش زمان نداره، دافع خود حاکم هم چون ولیه، تصرفات ولی زمانبر نیست مگر با افراد تفرید. دو، اگر حاکم رو ولی غائب ندونیم، بریم دست حاکم بگیم آقا طبق ادله حکومت ایشون باید همون راهی رو که فرد میرفت ادامه بده، همون راه تعریف بکنه، بعدم تصدق بده. خب اگر فرد خودش میداد ضامن بود، اینجا هم حاکم ضامنه رو مبنای شیخ، بلزه شما و یحتمل زمان. من فکر میکنم، همچین فکر خودم دیگه، فکر عاجز قاصر خودم، که مراد شیخ قدس الله نفسه این باشه که ما به حاکم بدیم، فقط نکتهش این باشه که این دادن به حاکم درست باشه به این معنا که شارع اجازه داده، لکن حد حاکم تنفیذ ما علی دافعه، نه به عنوان ولی غائب و نه به عنوان اینکه خودش قانون بگذاره، احتمال قانون ایشون نداره دیگه. من امروز کتاب سیدم آوردم بخونیم، دیگه طول میکشه، خدا مراجعه کنه، سید توضیح دیگری داده. من به ذهنم این میاد، به ذهن خودم رو دارم عرض میکنم، به ذهنم میاد که مراد شیخ اینه، این که ظاهر زمان علیه یعنی بر حاکم، بر خود شخص زمان نیست، چون داده به حاکم، چون اگر دفع به حاکم بی ارزش باشه، صدق حاکم عرفی نیست، عقلایی نیست اصلا، دیگه خیلی حاکم ضعیفی باید باشه که این مقدارم زبان بر نداره، خیلی بعیده، فوق العاده بعیده که بگیم حاکم اصلا هیچ کاره، هیچ صرفه چه داره، مثلا مرحوم سید تصور فرمودن. در از به هر حال اونی که به ذهن من میاد اینه، آن دیگه خودشون مراجعه، حالا اینجا سید نمیخونه. این تا اینجا سه صورت که مجهول المالک باشه و غیرش جوائز سلطان و اما صورت رابعه و
حاکم زامنه، یعنی بیت المال زامنه یا شخص
حاکم، اگر حاکم کوتاهی نکرده شخص حاکم، نه بیت المال زامنه. حالا غیر از این که ما اخطأت القضات ففی بیت المال، من از القضات مورد شامل حاکم بشه، لکن اصولا چون تصرفات حاکم مبتنیست به شخصیتی که مالیش در بیت المال، قاعدتا به اون برمیگرده. و اما صورت رابعه در باب جوائز سلطان، سلطان ظالم و جائر، ما لو علم اجمالا یا علم اجمالا اشتمال و اشتمال الجائزه علی الحرام، میدونه اجمالا که این جائزه توش حرام هست، یه ماشینی به او داده شده از طرف سلطان، میدونه اجمالا توش حرامه. البته یک بحث تصور موضوعه که این سلطان جائر اشتمال بر حرامش کمه، غالبا حرام صرفه. حالا فرض کنیم اشتمال بر حرام، مثلا میدونیم این اموالی هم از پدرش بهش رسیده و پدرش هم سلطان نبود است و پدرش هم به حساب فرد عادی بود و ملکیتش درست به نصف ماشین و خودش خرید، نصفش هم از کسی به زور گرفته. حالا اینطوری فرض بکنیم، یه بحث دیگه است که این فرضش مشکله. اصولا اموالی که از ظلمه گرفته میشه نصف و نصف نیست، همش اونجوریه. فاما ان یکون الاشتباه موجبا لحصول الاشاعه والاشتراک، اشتراک عطف تفسیره، یا نسبتیه، یعنی مثلا میگم یک پنجم این ماشین حرامه، دو پنجم این مراد از اشاعه. و اما ان لا یکون، نه مثلا فرض کنین جوریه که مثلا من با مثال میدونیم که این خانه ای رو که به این شخص داده پنجره‌هاش قصبیه معینه، یا معینه آجراش قصبیه، یا سیمای برقش و برقکشیش قصبیه، حدود قصب مشخصه، با اینکه شیء واحدیه حدود قصب مشخصه. و علل اول، حالا اگر به نحو اشتراک بود اون وقت چهار صورت. البته این بحث رو ایشون در اینجا آوردن، عادتا دیگه ما هم حالا متحیرم چیکار بکنیم. مرحوم سیدم تصاف اینجا مفصل بحث کرده، متحیرم هستیم، حالا فکر میکنم بهترین راهشی باشه که دیگه وارد بحثش نشیم. مجملی از مباحثی رو که اصحاب در باب خمس دارن در اینجا آوردن، مرحوم سید در اینجا آورده، بعضی روایاتش هم حتی در اینجا آورده. این مسئله معروفی است در باب خمس، مال مختلط به حرام، آیا خمس داره یا نداره، خمس تعبدی است، فروزی داره مسئله یا نداره، بعدش هم آیا این خمس مصطلح یا این صدقه است اصلا، خمس نیست یا اصلا هیچ کدوم، نه صدقه است نه خمس مصطلح. از مرحوم محقق اردبیلی نقل شده که هیچ کدوم، نه صدقه است، اصلا روایات مال مختلط به حرام میگه ضعیف و سند قابل ارزش نیستن، هیچ کدوم قبول نمیکنه. علی ای حال این اقوال در اونجا است. اگر بخویم وارد مسئله خمس بشیم با ظاهر اینکه ده روزی با ده دو سه هفته متعلم معطل اون بشی، بگذارید دیگه بحث در خمس. فالقدر و المالک اما معلومان او مجهولان او مختلفان، مبتلا هم هست دیگه. حالا میگم حالا اگه وارد بشین طول میکشه، فکر من بهتر باشه که وارد نشون، خیلی طول کشیده مسئله قبلیش، نه باشه انشالله. بله میدونم دیگه خیلی طول میکشه. و علل اول که مالک و قدرش معلوم باشه، قدر و مالک، مثلا میدونم این ماشینی که من داده یک پنجمش مال خود شرکته، بقیهش ایشون پولش داده، بقیهش قسمی گرفته از شرکت، مثلا از شرکت که این ماشینی گرفته چار پنجمش داده، بقیهش هم به زور گرفته، این مال همون شرکتیست که سازنده ماشین، فلا اشکال چون قدر و مال. و علی ثانی که هر دو مجهول باشن، فالمعروف و اخراج الخمس، میگم فروع زیادی داره. علا تفصیل مذکور فی باب الخمس، همین مقدار که شیخ اکتفا فرمودن. آقایون اگه خواستم باز به کتاب مرحوم سید هم مراجعه کنن، ایشون هم در اینجا حاشیه طولانی داره. ولو علم العلم القدر، این علا تفصیل، این هر دو معلوم. اینجا تقریبا باید گفت یه چیزی از عبارت شیخ مثلا حذف شده، ولو علم القدر نوشته و ولو علم القدر، باید بگیم و علی الثالث، چون جو گفت و علی الاول و علی الثانی و علی الثالث. ثالث یعنی مختلفان دیگه، علی الثالثش به نظر من افتاده از قلم مبارک ایشون. و علی الثالث یعنی اگر مختلف باشه، اگر فا می آورد بهتر بود، فلو نوا که الان آورده.
قدر یعنی مقدارش یا معلوم باشه،
گاهی مقدار گاهی مالک، این دوتا. لذا ثالث چون مختلفانه باز دو فرض داره. ولو علم القدر، این مال ثالثه یعنی مختلفان، روشن شد؟ و علی الثالث بهتر اینجور بود، و علی الثالث فلو علم القدر با فا می آورد. تازه اون سومم اگر قدر معلوم بود که مقدارش چه مقداره، فقط مالکش معلوم نیست. مثلا ما میدونیم یک پنجم این ماشین قصب مالک، این هم مجهول مالک است که حالا گفتیم، بحث مجهول مالک دیگه حالا گفتیم. ولو علم المالک وجب التخلص منه بالمصالحه، حالا آیا اینجا مصالحه به اصطلاح مصالحه اصطلاحی است یا مراد یک نوع مصالحه تعبدی است یا تفصیل قائل بشیم دیگه، حالا ایناش هم فعلا اشاره ای میکنیم به این مقدار، ختمش میکنیم تا ببینیم بعد چی میشه. چون اینا شرح دادن و روایاتی که در مقام آمده است، و چون دو سه تا روایتی که اینا احتیاج به توضیح داره و مرحوم سید هم با مناقشاتی که کرد در سند برداشتن گفتن بالاخره باید با شهرت قبولش بکن. و علی ثانی، و اما اگر مشترک نباشه، مثلا من میدونم این خانه ای که به من داده یک مقدارش مثلا آجراش قصبیه، پنجره‌هاش مثلا مباهه، یا به عکس میدونم یک مقدارش به عینه درا و پنجره‌ها که آلومینیومه اینا قصبیه، یا آجرها که مثلا قصبیه، یا مثلا فرض کنید به این که سیمهای برق و برکشیش قصبیه، و علی ثانی که معین باشه، یعنی اون حالت افراز داره، اینطور نیست که مشترک باشه، معلومه بالاخره یا آجر یا آلومینیوم، جنسای آلومینیومی است یا جنسای برقی که در اینجا به کار برده شده. فیتعین القرعه، یا باید به قرعه مراجعه بکنیم، بنابراین که القرعه طول کل امر مشکل. من عرض کردم آقایون بینشون مشهوره، تو این بحث لازرم مفصل اشاره کردیم، بینشون معروفه که ما روایت داریم که القرعه طول کل امر مشکل یا لکل امر مجهول، دو تا تعبیر نفس. اولا عرض کردیم که مرحوم آقا ضیاء قدس الله سره یه احتمالی در این حد دو تا حدیث داده که لطیفه و ما از مرحوم آقای بجنوردی شنیدیم، حالا در کتاب خود آقا ضیاء آمدیان شما یادم نرفته که یادم نیست که آمدیان شاید تو بحث قرعه داشته باشه، الان تو ذهنم نیست، لکن مرحوم نائینی و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی نداشتن این مطلب رو. آزیا فرق میگذاره بین لکل امر مجهول یا لکل امر مشکل، فرقش به این میذاره که اگر نسل لکل امر مشکل باشه، یعنی اونجا مشکلش مراد از مشکل ثبوتیه، در واقع خودش مشکل داره، مثل خونسای مشکل، اون واقعا خودش مشکل داره که آیا واقعا زن یا مرده، و لذا قرعه برای این جور جاها که در واقعش روشن نیست. اما لکل امر مجهول اگر باشه واقعش روشنه، ما نمیدونیم، این دوتا رو فرق داره. انصافا حرف لطیفیه، چون به ذهنم یا چاپ نشده به ذهن خودم البته یادم رفته، گاهی اوقات ما اینو تکرار میکنیم، اینه به هر حال در کلمات مرحوم آقای نائینی نیست و آقای خویی هم نمیفرمودن،
مشکل
ادراج در مجهول هم میشه، خلاف ظاهره. علی حال مرحوم آزیا بحثی دارن که لکل امر مشکل یا لکل امر مجهول. لکل امر مشکل شامل میشه جایی که خودش فی نفسه روشن نیست، ولی ازا نقل شده از مرحوم سید امتحاوس، سید امتحاوس میگن فتوا نمیداده، احتیاط میکرده، فتی چند تا فتوا داده که اگر فتوا نمیداد بهتر. یکیش نقل شده از ایشان که در باب مسئله مثلا زن که تردد امر میشه بین این که خونش حیض باشه یا استحاضه، گفته قرعه بزنه، نقل شده ازشون قرعه، کسی از فقهای ما نگفته قرعه. اگر این مطلب درست باشه از ایشان، این مشکله، این از مصادیق مشکل، چون واقعش معلوم نیست که این حیضه، یعنی دو احتمال داره، یا مثلا حسب صفات یا حسب عادت استحاضه باشه. و از سیم طاووس هم باز نقل شده که در اشتباه قبله، که اگر به چهار جهت اشتباه قبله کرد، نقل شده از ایشان که قرعه بزنه، اینم بین فقهای با مشهور نیست، از یعنی از سید مرزا نقل، سید ابن طاووس رحمه الله نقل شده که هر جایی در فقه مشکل پیدا کرد به قرعه رجوع کرده، هر جایی که مثل همین نماز به یک بلا، یعنی به اینجا، چون الان عرض میکنم اگر این باشه این مجهوله، چون قبله که مشخصه واقعیت داره، آخه من که اینجا هستم کجا رو به کعبه است واقعیت داره، لکن من نمیشناسم
قبلیش هم
واقعیش
که معلوم
اون مثال هست، نه ممکن اونجا اصلا معلوم نباشه در واقع، چون هر دو دم صفات مثلا 15 روز خون میبینه، همه هم به صفات حیزه یا همه به صفات استحاضه است، نصفش هم تو این عادته، نصفش هم خارج عادته، یک جور خاصی است، یعنی همه علائم درشون هست، مورد از مشکل اینه. الان کیف ماکان بله، به هر حال این مسئله که قرعه عرض کردیم، مرحوم صاحب جواهر کرارن داره، آن اگه نگاه کن در جای متعدد جواهر داره که دلیل قرعه بهش عمل نمیشه مگر جایی که اجماع اصحاب باشه، و توی بحث لازره هم اگه آقایون یادون واقع شما آقایون که تشتید داشتن تو اصول، عبارت مرحوم شیخ الشریعه هم خوندیم که ایشون فرمودن به این که ما با این که اطلاقات قرعه داریم اما اصحاب عمل نکردن، یعنی مرحوم شیخ الشریعه اشکالی به ذهنش رسیده بود که من متحیر بودم که مثلا ما اطلاقات قرعه داریم اصحاب عمل نکردن، اطلاق لا ضرر و لا ضرار داریم اصحاب هم. لذا این چند تا اطلاق نقل میکنه ایشون که ما اطلاقات داریم لکن اصحاب ما عمل نکردن، قاعده میسور داریم اصحاب عمل نکردن. ایشون به عنوان اشکال وقتی متحیر میشه لا ضرر به یک نحوی ایشون درستش میکنه که از اون مشکل خارج میشه. ما در توجیه کلام ایشون عرض کردیم مشکل اساسی خود ایشون و خود اون اصطلاحات. ما اصلا روایت صحیحی به عنوان القرآة لکل امر مشکل اصلا نداریم، روایت سندی صحیح نیست، اشتباه در اینجاست. بله اصحاب در عده از موارد عمل کردن، این قابل قبوله، اما همچی روایتی لکل امر مشکل یا لکل امر مجهول که سندش معتبر باشه نداره. انشالله اگر رسیدی در آخر استصحاب، چون تعارض استصحاب با قرآن مرحوم شیخ داره، اونجا متعرض بحث قرآن اونجا خواهیم شد انشالله تعالی. علا ایحال اینه که ایشون فرمودن فیت عین القرعه، این قرعه رو اون قاعده است که ما کل، و اما اگر قاعده مرحوم صاحب جواهر قبول کردیم هر جایی که اصحاب اجماعا به قرعه عمل کردن عمل میکنیم و الا فلا رجوع به قرعه مشکل میشه. و صلی الله علی محمد و آله.